رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث معراج در آسمان اول و به روایتی آسمان دوم سیر و مسافرت و در واقع دیدار پیامبر اکرم با صحنه‌های مختلف رو تا حدودی برای عزیزان عرض کردیم. در جلسه گذشته چون ظاهراً یک مشکل فنی پیش آمده بود، عده‌ای از خواهران گرامی و برادران عزیز در یکی از نقاطی که از طریق ویدیو کنفرانس مطالب رو دریافت میکنن موفق به اخذ این مطالب نشدن. چند تا قسمت کوچیک هست که من در ارتباط با خانوم ها هست که در جلسه گذشته هم عرض کردیم که اینها رو حضرت عبدالعظیم الحسنی روایت کرده از پدران خود، از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرموده که روزی من و فاطمه سلام الله علیها خدمت پیامبر اکرم رفتیم، دیدیم حضرت بسیار گریه میکنه. من گفتم پدر و مادرم فدای تو یا رسول الله، سبب گریه چیز؟ حضرت فرمودن یا علی، شب معراج که مرا به آسمان بردن زنانی از امت خود را در عذاب شدید دیدم. که این زنان، البته ما حبر حال یک جا جمع کردیم و تو این روایت هم تقریبا همینطور هست که این زنان در واقع نه این که وقتی که ما عرض میکنیم این زنان حالا فلان کار رو انجام میدند و اینها، اون فلان کار مخصوص مردان نباشه، نه، مردان رو هم در گذشته گفته، در آینده هم خواهد گفت، کارهایی هست که مشترک بین مرد و زنه، لیکن این عده از خانوم ها یه کارهایی هست که مختص به این زنها هست و لذا این زنها رو در معراج پیامبر به صورت تمثیل و تشبیه، یعنی تمثیلی از اینها رو در برزخ، در دوزخ برزخی حضرت میبینه و میاد در روی زمین برای مردمان مخصوصا اهل بیت خودش حضرت اینها رو وصف میفرماید. من سریع میخونم اون قسمت هاییشو که گفتیم که اون عزیزانی که مشکل فنی پیش آمده بود بتوانن استفاده بکنن، بعدم میریم از اون قسمت به بعد که نگفتیم یه مقدار مفصلتر خواهیم گفت. مورد اول، پیغمبر فرمودن زنی را دیدم که به موی سرش آویخته بودن و مغز سرش از شدت عذاب جوش میزد. از جبرئیل سوال کردم، گفت این به علت آن است که موی سرش را از مردان بیگانه نمی پوشانید. دوم، زنی را دیدم که به زبانش آویخته شده بود و آتش جهنم و داغ به گونه بود که روان بود که در حلق او می ریختن، زیرا با زبانش شوهرش را اذیت می کرده است. سوم، زنی را دیدم که به عضوی از اعضای بدنش او را آویزان کرده بودند، چون از شوهرش در مسئله همسرداری ممانعت میکرد. یعنی اینکه آمده ازدواج کرده ولی در این ازدواج اصلا اینکه در کنار همسرش باشه و به مسائل زناشویی و مسائل همسرداری دقت لازم بکنه، این کارو نمیکرد. برای اهداف دیگری مثلا ازدواج کرده. چهارم، زنی را دیدم که گوشت بدن خود را میجود در حالی که شعله آتش او را فرا گرفته. چرا؟ برای اینکه برای نامحرم زینت می کرده است. پنجم، زنی را دیدم که پاهایش را به دستهایش بسته بودند و مارها و عقربها را بر او مسلط کرده بودند که هر دم او را نیش می زدند، چون در شستشوی خود و لباسش از آب پاکیزه استفاده نمی کرده و در مورد غسل‌های واجب بر خودش حساسیت لازم رو به خرج نمی داده و نماز رو هم سبک می شمرده. ششم، زنی را دیدم که کور و کر و لال بود و در تابوتی از آتش قرار داشت، در حالی که مغز سرش از بینی او در آمده بود و بدنش بر اثر سوراخ‌هایی مانند جزام و پیسی قطعه قطعه شده بود. جبرئیل گفت زنی بوده که خود را به مردان نشان می داده و از این کار لذت می برده و سپس به واسطه معاشرت‌های نامشروع و روابط نامشروع اگر فرزند دار می شده این فرزند رو نسبتش رو به همسر خودش می داده. هفتم، زنی بود که به پاهایش در تنوری از آتش آویخته شده بود، چون از خانه بدون اذن شوهر خارج می شده است. که اینجا توضیح دادیم که بدون اذن شوهر از خانه خارج شدن در بعضی جاها فقط استثناء شده، که استثناءشو مرجع تقلید با استفتا به مقلد بیان میکنه، اونو باید حتما طرف از مرجع تقلیدش بپرسه. هشتم، زنی را دیدم که گوشت بدن او را از همه طرف، یعنی جلو و عقب، با قیچی های آتشین میبریدن به جهت آن که خود را به مردان نشان میداده که به او رغبت کنن، یعنی تزئین میکرده خودشو برای مردان که بیاد خونه تعریف کنه، که بگه امروز من وقتی که لباس فلان پوشیدم و موهای خودم رو فلان جور تزئین کردم و آرایش فلان کردم، فلان کس فلان کس فلان کس داشتن منو خیلی خوب نگاه میکردن و همه مغازه‌دارا اومده بودن دم در مغازه، مشتریاشون رو ور کرده بودن، داشتن با انگوش منو نشون میدادن که من چقدر زیبا هستم. اینو داره میاد خونه مثلا برای رفقاش تعریف میکنه و افتخار میکنه به این حرف. نهم، زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدنی مانند بدن الاغ بود، در حالی که بر او هزاران رنگ از عذاب بود. یعنی هزاران رنگ از عذاب کنایه از اینه که عذابهای بسیار زیادی بر او مترتب بود. و این زنی بوده که سخنچین و دروغگو بوده است. یعنی اگر میمد سخنی رو از یه خونه به یه خونه، از یه فردی به یه فردی میبرد، همون سخن رو هم به دروغ تبدیل میکرد، میرفت میگفت، همون رو راست هم نمیرفت بگه که چی دیده، همون هم به دروغ میرفت میگفت، یا به قول امروزی ها یه کلاغ و چل کلاغ میکرد. این آخری مورد هم که جلسه گذشته خواندیم، زنی را دیدم به صورت سگ در حالی که آتش از پشت او وارد و از دهانش خارج می شد و ملائکه هم با گرزهایی از آتش بر سر و بدن او می زدن به علت اینکه این زن خود را برای غیر زیبا می کرده و با صدای بلند شیون و فریاد بیجا می زده برای جلب توجه دیگران و آوازخوانی هم می کرده و حسود هم بوده است. من به نظرم میاد که تا اینجا تا جلسه گذشته ما صحبت کردیم. من یک مطلبی رو که خب از این جلسه خدمتون عرض بکنم که در کتب بزرگ علمای اخلاق این مطلب هم هست، البته خیلی کم در کتب اخلاقی به این صورت بهش پرداخته شده، اینو دوستان یادداشت داشته باشم، خیلی مطلب مهمیه راجع به حسادت. یک صلواتی بفرستید تا این مطلب رو بگیم. صفت حسادت و حسد یک صفت بسیار بسیار مذموم، ناپسند و زشت. اینو خواهش میکنم همه آقایون و خانمها دقت بکنن. یکی از صفات بسیار بسیار ناپسند که در بین امت پیغمبر و مخصوصا شیعیان هم رواج داره. اول ببینیم حسادت یعنی چی؟ حسد و حسادت به این معناست که شما یک نعمتی رو که خداوند به دیگری داده دلت بخواد که اون نعمت مال او نباشه، از او سلب بشه، حالا یا اون نعمت به خودت برسه یا نرسه. دقت بکنید. پس یه بار دیگه من میگم حسادت عبارت است از اینه که خداوند یه نعمتی رو به یه فردی، مثلا دو فرد شماره یک و دو رو دقت بکنید، به فرد شماره دو خداوند یه نعمتی میده، شماره یک میخواهد، در درون خودش داره تلاش میکنه، دارای صفت حسادت، میخواد این نعمت از او گرفته بشه به هر قیمتی که هست، به هر قیمتی که هست از فرد شماره دو گرفته بشه، حالا یا به خودش برسه یا حداقلش اینه که اون هم این نعمت رو نداشته باشه، مثل خود این که نداره اونم نداشته باشه. اینجا یه بحثی هست، یک یعنی چند تا نکته رو من بگم. نکته اول این که اگر کسی درونش حالتی به وجود آمد که دید شخص شماره دو یک نعمتی رو خداوند بهش داده ولی دوست نداره که این نعمت از او سلب و زائل بشود، بلکه میگوید خدایا این نعمتی که به فرد شماره دو دادی به من هم عطا کن، به این حسادت نمیگن، به این میگن قبطه، یا همون قبطه که ما میگیم، یعنی طرف داره قبطه میخوره مثلا، یعنی دوست داره نعمتی که طرف داره، مثلا هوش زیاد داره، حال زیاد داره، حال مطالعه داره، حال نمیدونم موعظه داره، حال مناجات داره، پول زیاد داره، همسر شایسته ای داره، چه زن چه مرد، فرزند خوبی داره و قص الهازا، میگه خدایا این نعمتی که به فلانی دادی به من هم بده. دقت بکنید، این شماره یک. دیگه به این حسادت نمیگن، به این میگن قبطه. قبطه عمل ممدوحیه، مذموم نیست، ناپسند نیست، عمل خوبیه. تذکر دوم این که اون کسی که حسد میورزه حاسد هست. حاسد اون کسی که مورد حسادت واقع میشه محسود هست. اون چیزی که بین این دوتا در جریان حسد یا حسادت هست. اینم دو. سوم خیلی جالب هست که این رو دقت بفرمایید، که گفته شده بنابر قولی تمام ابناء بشر دارای صفت حسادت هستند ولی پیغمبران و معصومین و اولیاء خدا حسادت رو کنترل میکنن، نمیذارن به مرحله عملیاتی برسه، یعنی عملیاتی بشه، فقط در قلب خودشون هست، کنترلش میکنن. ادعایی که شیطان فریبشون میده حسادت رو خوب دارن ولی چیکار میکنن؟ عملیاتیش میکنن، یعنی شروع میکنن به مرحله عملیاتی رسیدن و میدانی کردن و خلاصه به اونجایی که نباید برسن میرسن. این شماره سه. قول دومی که تو این شماره سه هست اینه که نه، پیغمبران و معصومین دارای صفت حسادت نیستن، ازشون سلب شده، و دیگر مردم همگی دارای صفت حسادت هستن و برای همین تذکر دادن، چون همه دارای صفت حسادت هستیم باید توجه داشته باشیم و تلاش بکنیم که این صفت رو کنترل کنیم، حداقل اینه که به قبطه تبدیلش کنیم. این سه چهار کسی که حسادت می‌ورزه، یعنی حاسد، این خیلی مهم، شخص حاسد که حسادت می‌ورزه در واقع سلب و زائل شدن نعمت را از محسود می‌خواد. درست؟ اگر قدری دقت کنیم، شخص حاسد در این زمینه اعتراض داره. به چی؟ به این که چرا شخص محسود فلان نعمت رو داراست و من ندارم. اینجا یه دقت خیلی خیلی ظریفی هست و اون اینه که شخص حاسد اعتراضش به محسود نیست که تو چرا این نعمت رو داری، اعتراضش به صاحب نعمت هست، یعنی به کسی که این نعمت رو به محسود داده، مساوی است با اینکه شخص حاسد در واقع با حسادت خودش داره اعتراض به خود خدای تعالی داره میکنه که چرا این نعمت رو به محسود دادی و به من ندادی. خب در قرآن کریم انقدر این صفت مهم هست و انقدر هم بد هست که قرآن از بدی اون یاد کرده و در سوره فلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. حسد انقدر خطرناکه که زندگی های بسیار زیادی رو متلاشی کرده، جوامع رو دگرگون کرده، یعنی حتی شده حسد شده این که توی یه مملکتی یه وقتی یک کسی رو مثلا کله پا کرده و مملکتی رو به هم ریخته. الان هم ما تو کشور خودمون اشخاص بسیار بسیار زیادی هستن که به رهبری رهبر معظم انقلاب حسادت میکنن، تعدادشون هم یکی دوتا نیست، ایشون محسوده و اونای دیگه هم حاسد هستن، دوچار حسادت هم و به خاطر این حسدشون، یعنی حسادتشون، اون چه که از دستشون برمیاد انجام میدن. یعنی طرف حاضره بره با آمریکایی‌ها بریزه رو هم سازش بکنه که یه خدشه ای مثلا به قول خودش به رهبری بزنه، یه ضربه‌ای به رهبری بزنه، حاضره بره حتی خودش ناموسش زندگیشو بفروشه به خاطر حسادت این کار رو انجام بده. و از اینا زیاد داشتیم، یه عده‌شون مردن، یه عده‌شون هم الان زندن که خدا یا هدایتشون کنه یا اینا رو هم ببره پیش همونا. حالا همیشه هم حسادت بوده و هست. اینجا یه داستان خیلی خیلی کوتاهی براتون عرض میکنم که ببینید واقعا الان صدق میکنه یا نه. میگه یه شخصی یه غلامی داشت، یه همسایه هم داشت، به همسایه خیلی حسادت میکرد. همسایه مثلا یه نعمتی خدا بهش داده و به این نایده بود، خیلی حسادت میکرد. یه روز غلام خیلی کارا کرد که این نعمت از این سلب بشه، نشد. خیلی کارا کرد، همسایه بمیره، نشد. همسایه سرطان بگیره، نگیره. مریض بشه، نشد. فلان نشد. گفت دیگه چیکار کنم چیکار نکنم، دیگه به بنبست خورد، دیگه به آخر راه رسید. یه روز این غلامش رو صدا کرد، آمد، گفت شمشیر تو ورده بیار. آمد، شمشیرش آورد، گفت همین الان گردن منو میزنی، سر بریده منو ورمیداری، منو میزی رو پشت بوم همسایه. گفت برای چی ارباب این کارو بکنم؟ گفت به خاطر اینکه بعد میان از طرف داروغه و حکومت میان همسایه رو میگیرن، میرن دارش میزنن. گفت چی به شما میرسه؟ گفت جیگر من حال میاد. اینو میگن حسادت. شما این داستان الان شنیدی؟ میگی مثلا داستان آقا دروغ افسانه است، هر چی میخوای شما حساب کن. این همین مطلب الان تو جامعه ما هست، این همین مطلب بین خانومای ما زیاد هست، بعضن آقایون ما زیاد هست، بین کاسبا زیاده، بین اداریا زیاده. همین جلسه قرآن شما یه جا بپا کن، جلسه قرآنت بگیره، مثلا به جای 5 نفر 50 نفر بیان. اول کاری که میکنی باید بترسی از حسادت. شما خیال بکن، مثلا دارم میگم، جلسه قرآنت مثلا بنویس آقا اینجا رایگانه، مجانی، ما پولی نمیگیریم. اول اداره دارایی بالا سرته، میگه از کجا این پول نمیگیرن، از کجا این اداره میشه اینا، و شما باید بشین توضیحات بدی فلان بدی، اصلا ولت نمی کنن. بعد میره سراغ نهاد دیگه، بعد سراغ مردمان دیگه. اونهایی که نمیخوان یه همچین برنامه باشه شروع میکنن حسادت کردن. حالا وقت الهازا بگیر و برو جلو سراغ چیزای دیگه. اوستا به شاگرد حسادت میکنه، شاگرد به استاد حسادت میکنه. تمام اینها رو من با چشم خودم دیدم. دوست به دوست همینطور، زن به شوهر، شوهر به زن، هر دو گاهی شده به هم حسادت میکنن. بچه به پدر و مادر، پدر و مادر به بچه، شده به هم حسادت میکنن. زن یه وقت شده که به بچهش حسادت میکنه، خودش هم نمیفهمه، یعنی دعواش میشه با شوهرش. بعضی وقتا دیگه چون خانم ها لطیف و ظریف هستن، یه ظرفیت خیلی ظریفی هم دارن، یه وقت به زبون میام مثلا به شوهرش میگه که انقدر که بچه تو تحویل میگیری منو تحویل نمیگیری. یعنی چی؟ یعنی داره حسادت به تحویل گرفتن این بچه میکنه و خودش هم حالیش نیست. حالا این یه درس خیلی جالبیه در زمینه حسادت، نمیخوام وارد بشم چون بحث ما معراجه، انقدر قشنگ بحثش و انقدر مشکلات تو این قضیه هست، حواستون باید جمع باشه که ما همه دارای صفت حسادت هستیم، باید این صفت رو کنترل کنیم. و روایات فراوان هست در زمینه حسادت، یعنی فقط یک دونش که کفایت برای همه عمر ما میکنه اینه که حسادت مثل خوره، خوره یه بیماری که شما اینجا مثلا سوراخ که میشه میبره میخوره میخوره از اون بره دستت در میاد، یه بیماریه. خدا هر کی این بیماری و نظیرشو داره شفاش بده انشاءالله. حسادت فرمود در روایت ایمان شخص را میخورد تا ذره آخرش، مانند این که آتش هیزم رو میخوره تا خاکسترش بکنه. حسادت اینجوریه. بعد روایات دیگه تو میزان الحکمت، چقدر روایات زیبا، چقدر عالی، برید نگاه کنید ببینید. من دیدم همه اینها رو تقریبا، چون حالا میگم تو بحث حسادت ناخواستم من وارد شدم اصلا، که به چشم خودم چه چیزهایی که به قول قدیمی ها ندیدیم، چه چیزهایی ندیدیم، یعنی یک چیزهای عجیب و غریبی من دیدم. این مطلب تا اینجا حالا فعلا همینجوری سربسته و دربسته که این مقدار بمونه، که در روایت فرمود پیغمبر فرمود که این زنی که این گونه عذابش میگه حسود بوده، مال مردم هست، فرق نمیکنه. در قرآن کریم یک تیکه خیلی نابی رو براتون میگم، خیلی ناب، که در قرآن کریم آیه ای هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، و ادامه آخر آیه چون مورد بحث ما نیست. این آیه راجع به صفت حسادت و حاسدین و محسودین هست. حاسدین بنی امیه، بنی عباس و عده دیگه از مردم هستند که به محسودین که پیغمبر و ائمه باشد تو این آیه حسادت میکنن. اون وقت اون تیکهی که براتون گفتم از همین آیه شما میفهمین، کسانی که به اهل بیت عصمت و طهارت حسادت میکنن و در این حسادتشون تا آخر مرگ باقی بودن و حسادتشون رو عملیاتی کردن، طبق اون مطلبی که گفتم اینا اعتراض به خود خدا دارن به خاطر اینکه نعمت خدا به اینا داده، هیچ کدوم دین و ایمون ندارن. از این آیه اثبات میشه. گیرم ما بحثمون معراج هست. آیه رو مراجعه بکنید، بسیار عالی است. یعنی کفر اینها از همین آیه مشخص میشه که اینا اعتراض به خدا دارن که چرا اینها رو امام کردی و این شخص رو پیغمبر کردی، ما رو باید این کار انجام میدادی. این تا این قسمت شماره 10. یک صلوات بفرستید بریم بقیهشو بگیم. حضرت فهمودن که زنی را دیدم که صورت و دستهایش سوزانده می شد در حالی که روده هایش را می خورد، و این زنی بوده که واسطه گری برای کار خلاف می کرده. مقدمات زنایی رو برای دو نفر فراهم می آورده. بالعکسش اتفاقا خیلی کار خوبیه، یعنی خانوم یا آقایی دو نفر جوان رو از طریق شرعی به هم برسانه، درست حسابی ها، نه با بی تدبیری و الکی پلکی زودی بخواد که اینا برن و با هم ازدواج بکنن، نه، انطباق شرایط، عرض به خدمت، تصدیق شرایط، این که این شرایط به هم میخونه نمیخونه، تحقیق لازم، حالا و قص الهازا. این زن کسی بوده که زن و مرد نامحرمی رو به حرام به هم میرسوند. سپس پیغمبر در ادامه فرمودن که ویل لمرأتن اغضبت زوجها و توبا لمرأتن رضی عنها زوجها، وای به حال زنی که شوهرش را خشمگین کند، یعنی شوهرش آدم خوبی باشه ولی او همینجوری بی جهت شوهرش رو خشمگین کنه، و خوشا به حال آن زنی که شوهرش از او راضی باشه. سپس حضرت فرمودن که من بعد از این از اونجا هم جدا شدم و به سیر خودم ادامه دادم، به گروهی رسیدم، دیدم که یه چوبی بر سر راه هست، هر کس از آنجا میگذشت لباسش به اون چوبه گیر میکرد و اون لباسش پاره میشد و اندامش خراشیده میشد یا مثلا خون میومد. دقت بکنید. گفتم جبرئیل این چه صحنه ایه که اینجا من دارم میبینم؟ جبرئیل به من گفتش که این مسئله، ببینید من عرض کردم تمثیل برزخی، این مسئله مردمانی از امت توست که بر گذرگاه ها می نشینن و راهزن هستند. راهزن نه فقط این که میرن خف میکنن یا را موبایل رو میگیرن، پولای تو جیبش رو میگیرن، مثلا یه چاقو میذارن اینجا ای طرف جیبش رو خالی میکنن میرن فلان اینا، نه. راهزنی یادتون باشه این نیست، به احادیث راهزنی یعنی قطع و سبیل در خود میزان الحکمه رجوع بکنید و احادیث مظلمه ناس، چند تا واژه دیگه هم هست رجوع بکنید، اونجا نوشته شما مغازه داری انقدر جنستو میاری جلو تو پیاده رو که پیاده رو دیگه میخوان رد بشن، مردم به سختی رد میشن، این میشه راهزنی. راهزن یعنی کسی که راه رو میزنه، یعنی راه رو تنگ میکنه، راه رو قطع میکنه. دقت بکنید، شما موتورتو تو پیاده روی جو بزن، میخواد تو بانک چکتو نقد بکنی، حالا چکت تو کلره، چکت تو کلر نیست، نه هم چکت الان برگشت میخوره، هر چون مشکل خودته، موتورتو یه جوری پارک میکنی که مردم نمیتونن رد بشن، گوشه یه چادر زنه به اگزوز موتور میگیره، خودش هم نمیفهمه سوخته میشه، 100,000 تومان چادرش از بین رفته چون سوخته شده و تو باعث و بانی شد، تو راهزن هست. طرف میاد بچه رد میشه، پاش به اگزوز موتور میگیره میسوزه، گریه میکنه، مادرش میبره، چون کسی نیه اونجا پاسخگو باشه. همه مملکت تقریبا همین جوره دیگه، میگن اگه گرانی دارید عزیزان تو این بخش های خبری ببینید همچین میکنن، گرانی دارید شکایت بکنید. خب به کی شکایت بکنید؟ به کی بریم بگیم؟ اگر احساس میکنید که اونجا در مسئله در مثلا فلان جا که براتون پیش اومده، بیاین عضو مثلا دولت هست، بیاید بگید، شما آقایون میتونن، خانم ها شکایات خودشونو بیان چی کنن تو این صندوق های شکایات. من گمون میکنم از 40 سال پیش تو بعضی ادارات هم درش باز نشده، از 40 سال پیش اگر اینها رو نگه دارن میشه جز میراث فرهنگی کشور و خیلی قیمت پیدا میکنه. به کی برای طرف شکایت بکن؟ تو اگه میخواستی جواب بدی، منشی تو با این رئیس دفترتو بر میداشتی، خودت میمدی بین مردم میبینی خب چی دارن میگن، خواستشون چیه؟ اگر فحشت هم میدادن میگفتی که اینها، مگه نمیگیم ما اینا ارباب رجوع هستن، ارباب رجوع هستن دیگه، مگه تو نوکرشون نیستی؟ نوکر که به ارباب حرف نمیزنه، اگه ارباب تو سرش هم بزنه که میگه آقا چیه، بگو عزیزم درد دلتو بگونم چیه، گوش گرونه، فلان گرونه، اینا با تورم هم خانی نداره الاغ. حالا راهزنی مال اینه، ماشینشو طرف میخواد بره تو روضه سید و شهدا علیه السلام بشینه، ماشینشو گذاشته تو پیاده رو، رفته تو روضه امام حسین نشسته. خدا شاهد روز قیامت، خدا رحمت کنه اموات شما رو، مرحوم پدر بزرگ ما می‌فرمود که روز قیامت روز تماشایی است. عده‌ای رو بیارن که اینها خیال کردن روزه امام حسین رفتن، ولی روزه امام حسین در کانی، اینا راهزن بودن، راهزن، و واقعیت دارم برای شما میگم، یعنی اینا رو با راهزنها محشور کردن آوردن تو صحرای قیامت. ماشینش گشت پیاده رفته روزه امام حسین، موتورش هم همینطور. حالا ببینید چقدر ماشینا جلو در پارکینگا تو این مراسمات. ما دیگه کارمون الان به یه جایی رسیده، من هر دفعه دهه محرم شروع میشه فقط قبلش نذر و نیاز میگم، خدا یا یک صبری به من بده، یه حلمی به ما بده، ما تا این روزهای آخر چیزی از دهنمون در نره به اینا بگیم، که بس جلوی در پارکینگ پارک میکنن، تو پیاده رو پارک میکنن، بعد جا موتور میذارن، راه ها رو میبندن. شما خیال میکنین راهزنی فقط مال یک کسیه که مثلا ببنده صورتشو یه چپیه مثلا جلوی چی چپیه میگه مالا هرچی، حالا چپیه که مقدسه، یه پارچه ببنده اینجا فقط چشاش پیدا باشه، یه چاقو بذاره، یه تفنگی بذاره پشت گردن ما. من از شما سوال میکنم بستن راه مردم، اگرچه شربت و چایی توی عرض بخواه اتوبان برای مردم پخش کنی، اینها راهزنی نیست؟ ما یه سری خیال میکنیم کارهای خوب داریم انجام میدیم، بعد تبعات اینا رو وقتی داریم میبینیم، که حالا نمونهایشو بعضا براتون عرض میکنم، وقت جلز ولز زمون در میاد. خدام صبرش زیاده، همون موقع که تبعه رو به انسان بر نمیگردونه، یه وقت منی 3-4 سال بعد یه جایی آدم چلونده میشه، شما مریضتو گذاشتی، زنگ زدی، اورژانس هم اومده، اورژانس توی ترافیک گیر میکنه، مریضت از دست میره، یا مریضت فلان مشکل جدید براش پیش میاد، شما همش داری فحش به راننده آمبولانس و به دولت و به کیو به کی میگی، یادت رفته 3 سال پیش خودت شربت میدادی و خیابونو بسته بودی و فکر نمیکردی که یه مریض الان با آمبولانس بخواد رد شه، چجوری رد شه تو این خیابون. این جواب اونه. اینا رو ما نمیدونیم، ولی وقتی که اومد سراغ ما، اومد ما جلز ورز میکنم، شروع میکنم که به خدا و پیغمبر و همه چی میگم، خدا یا فلان، باخه بدون ما برگردیم به عقب ببینیم ما چه کاره بودیم. بعد این آیه رو حضرت جبرئیل خان یا پیغمبر خونده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی و تبغونها عوجا. اعراف آیه به نظرم 86 باشه. و بر سر هر راهی به کمین نشینند تا مردم را بترسانند و شخصی که به پروردگار ایمان آورده است را از راه خدا باز می دارند. یا حالا مخاطبش کنیم باز می دارید، اونای دیگر هم فعلاش رو برگردونیم. اینجا اون وقت یه مطلب بالاتر هم راهزن هست. اگر گفتید راهزن دیگه به کی میگن؟ تو روایات و همین آیه شریفه راهزن به کسی میگن که یک جوانی یک مسیر نورانی رو شروع کرده داره میره. چه قدم روایت داریم در این زمینه؟ داره اون مسیر نورانی میره، یعنی میره مسجد نماز میخونه، تلاوت قرآنش تگ نمیشه، دنبال ناموس مردم نیست، دنبال مواد مخدر و مشروب و نام سگبازی و اینها نیست، یک داره انسان تربیت میشه، انسان بار میاد، انسانیت میاموزه، یا نفر میاد ور دل این، یا اتو فامیل، یا از اقوام، یا از خیشان، یا از جاهای دیگه، تو مدرسه یا جاهای دیگه، انقدر در گوش این میخواند تا این رو از راه اصلی اینو چکار کنه به من بفرمایی؟ منحرفش کنه. در روایات بسیاری داریم، تو آیه قرآن هم همین آیه هم همینو بیان میفهمه، زیلش رجوع بفرمایید، فرمودن چنین اشخاصی هم راهزنن، راهزنای خطرناک و حرفه‌ای هن. راهزن چی هستن دیگه؟ راهزن پول نیستن، راهزن ساعت شما رو بگیرن، موبایلتون رو بگیرن نیستن، راهزن دین شما هستن. الله اکبر، راهزن دین شما. پس راهزنایی داریم که دین و ایمان من و شما رو هم خیلی راحت میگیرن و من و همی دارن میبرن. ما باید مواظب اون راهزنها باشیم که امروزه در رأسشون مروجین و مبلغین وهابیت هست، بهائیت هست، همه اینا زیر نظر انگلستان و صهیونیسم کار میکنن. رادیوهای بیگانه، ماهواره‌ها، آقایان، آقایان، همین شب جمعه خدا گواه یک صحنه‌ای که ساعت‌ها فکر منو مشغول کرده بود. چنان ماهواره‌ها و چنان همین مجالسی که شما میگی، که شمای نوعی رو میگم، نه شمایی که دارین صحبت منو میشنوین، نعوذ بالله شماها رو قصدم نیست، شمای نوعی که میگید به ما که آقا ما تو شهرستانمون، تو روستامون، تو اقواممون مثلا اینو نداریم که زن ما حجاب کاملی بگیره جلوی مثلا برادرمون، ما همه رو به چشم خواهر نگاه میکنیم، یکی نه، دوتا نه، دهتا نه، صدتا نه. چند تا نمونه که خود من به گوشم خورده برای مشاوره بوده و برای شما عنوان میکنم، که از دل همین مجالسی که خانومها و آقایون قاطی پاتی و حجابی رو مراد نمیکنن، به هوای اینکه اینا همه به هم فامیلن، پسرمو دخترمو اینا از کوچیکی با هم نافشون رو با هم گفتن، علا برکت الله قیچی کردن، اینا دیگه نامحرم نیستن که، دختر دایی با پسر دایی ما از کوچیک با دست میدن تو فام، به 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 به، به یکیشون گفته چرا روبوسی میکنی؟ میگه روبوسی خواهر برادری است. اگر اون برادری که این خواهر رو داره روبوسی میکنه و دست میده تحولی توش ایجاد نشه، 100% مریضه، یعنی باید بره بیمارستان بخوابه تا معالجه بشه، اصلا امکان نداره. اگه میخواست اینجور باشه حضرت یوسف علیه السلام هیچ طوریش نمیشد. اون برای این که خواست هیچ طوریش نشه درها رو باز کرد، فرار کرد. شما چی میگید؟ میگه آقا هیچ طوریش نمیشد، اینا همه برادر خواهرن. از دل همین برادر خواهرها همین شب جمعه پیش بود که گذشت، یک صحنه بسیار دردناک. وقتی من گفتم چرا این اتفاق فجیع افتاده، که اون خانوم حالا بسیار ناراحت فلان بهمان اینا، گفتم ماهواره دارید؟ حالا به من گفت نه. گفتم خانوادگی؟ گفت بله، خیلی مراوده خانوادگی، 100% اصلا امکان نداره غیر از این باشه. مراوده اینجوری ها، نه اینکه بگم مهمونی ها رو قطع کنیم، نه، مهمونی خیلی منظم، خانم ها میان میشنن، آقایون میان میشنن، سلام علیک با هم میکنن، در حد عرف با هم حرف میزنن فلان، اینا که مشکلی نداره که. مشکلات از اونجایش میشه که من چادرام وردارم و هی بگم ما خواهر و برادریم، اشکال نداره، ما به دیده بد همدیگر رو نگاه نمیکنیم اصلا. آخه همچین بیمارن اونایی که این فکر رو بکنن، نمیشه همچین چیزی. و هست، و هست در بین بعضی از اقوام و ملیت های ما متاسفانه این قضیه هست و خیلی هم زشت. سپس حضرت فرمودن که جمعی را دیدم هر یکی پاره خرقه بر عورت خود نهاده به صورت تمثیل، ایشان را به جانب دوزخ، ملائکه دوزخ دارن میکشونن و دارن میبرن. گفتم ای جبرئیل اینان چه کسانی هستند؟ گفت آنان که زکات مال نداده اند، یعنی صدقه واجب، یعنی مثل خمس بهشون تعلق گرفته ندادن. یادتون باشه اینجا یادداشت کنین، زکات بعضی وقتا اطلاق عموم داره ها، یعنی خمس رو در بر میگیره، صدقه واجب مظلمه رو در بر میگیره، زکات فطر رو در بر میگیره، نه اینکه اون زکاتی که فقط گاو و گوسفند شما داشته باشی یا طلا و جواهرات فروش باشی مثلا بهش زکات بخون، نه، اونو فقط اون نیست. بعد جبرئیل گفت که یا رسول الله در این عذاب اینا تا روز قیامت همینجوری هستن. بعد پیغمبر فرمود در راه عروج به آسمان ها دیدم گروهی مشغول به کشت و زرع بودند، از طرفی می کاشتند و از طرف دیگر درو می کردند، یعنی به سرعت محصول می داد، اینها درو می کردند، دوباره محصول رشد می کرد. در این مثال تمثیل از جبرئیل پرسیدم که اینها کیانند؟ باریک الله. گفت مجاهدین در راه خدا هستند که حسنات آنها 700 برابر پاداش داره. یعنی یک دونه مجاهده اینها 700 برابر براشون ثبت و ضبط میشه و آنچه از مال و جان در راه خدا میدهن چندین برابر عوض میگیرن. من یک تیکه ای رو اینجا میگم، اونایی که مینویسن بحث و در هر جا که هستن دورش یه مستطیل بکشن. خواهران گرامی، برادران عزیز، هر عزیزی که صدای ما رو میشنوید، جهاد معنای عامش، مصداق بارزش، جنگیدن در راه خدای تعالی است. مانند تمام عزیزانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های جنگ حاضر شدن و جنگیدن، تمام اونایی که تو انقلاب وایسادن جلوی این گوله‌ها تا من و شما امروز این آزادی رو داشته باشیم، اینا همه مجاهدین فی سبیل الله بودن. امروزه تمام اونایی که رفتن هزاران کیلومتر اونورتر دارن می‌جنگن تا بازم من و شما آسایش و امنیت داشته باشیم در راه خدا، که دشمنان امیرالمومنین نیان این شهرهای اسلامی رو قبضه بکنن، افراد جنایتکار و بدتر از هر جنبنده‌ای که نمونه های جانی و یاغی اینا هنوز تو تاریخ جایی نوشته نشد. یعنی ما حجاج ابن یوسف ثقفی هم بررسی کردیم، حجاج هم با اون جنایاتش که انسان به یک رجاله پستی بود که هیچ دین که نداشت، اصلا هیچی، این انسان هم نبود، حیوان هم نبود، حجاج ابن یوسف ثقفی، لکن جلوی داعشی های امروز اونم حرفی برای گفتن نداره. که شما ببینید اینها اگر مسلط به عراق و سوریه و یمن و نم فلان اینا می شدن، به لبنان اینا، ببینید چه وضعی پیش می آمد. حالا اینا جای خودش جای تحلیل داره. مجاهدین، کسانی که دارن 1000 کیلومتر به عنوان مدافعان حرم امروزه میرن میجنگن، شهید میشن، اینا رو داشته باشید. و هر کسی تو نیجریه، توی نام قاره آفریقا، قاره آمریکا، قاره اروپا میجنگن، مثلا یه وقت جنگی پیش میاد میجنگن. این معنی عامه، مصداق بارز جهاد. اون مستطیلی که شما باید بکشید اینه که در روایات و احادیث و در قرآن داریم، و در قرآن، اول قرآن رو بگیم دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. چقدر آیم داریم، چقدر حدیث رو روایت، که جهاد فقط به جان نیست، یادتون باشه، جهاد به مال داریم، جهاد با علم داریم، جهاد علمی داریم، جهاد با کار داریم، جهاد همسرداری داریم. چون وقت نداریم و بحثمون معراجه، برید شما سراغ کتب روایی و حدیثی، اون وقت ببینید که چه چیزهایی بعد از جهاد با نفس که عرض کردیم، چه چیزهایی جهاد نامیده شده. کسی که پدر و مادر پیر خودش رو داره نگهداری میکنه، زن و بچهش هم اداره میکنه، عدالت هم بین اینا رعایت میکنه که زن و بچهش ناراحت نشن، پدر و مادرم حالشون مساعد باشه تا اونجایی که میتونه به اینا خدمت کنه، یه جهاده. کسی که از در خونه صبح را میفته میره بیرون، تو اداره ای قرار میگیره، اینا روایت دارم میخونم، تو اداره ای قرار میگیره که همه فکر این هستن که یه چیزی از یه کسی بکنن تا از کسی رشوه نگرفتن پولش انجام ندن، کارش انجام ندن، و این اونجا تحمل میکنه. کسی که میره توی شهرداری زحمت میکشه، این کارگرایی که صبح من یه وقته مینی ساعتت خوابم نه، برای شبای وقتی بعضی شبا میپرم اخواب، اهل عبادت و شب زنده داری نیستم، ولی خوابم هم نمیره، میپرم اخواب، یه وقت میبینم که مثلا کارگر شهرداری مثلا ساعت 3 بعد از شب اومده داره خیابون تمیز میکنه. بعد اینا ماهی چقدر مگه حقوق میگیرن؟ کسی که از صبح اومده دنبال این کار که یک حقوق و پول حلال ببره داخل مزه. این حدیث نبوی هم هست داریم میگیم. جاهای دیگه هم شما بگو کسی که برای در روایت فرمود برای به دست آوردن مال حلال داره تلاش میکنه، عرق میریزه، زحمت میکشه، فرمود این هم جهاده، جهاد کار، میره دنبال یک کار حلال که بتونه رزق حلال برای زن و بچهش بداره بیاره. جهاد حلال، جهاد با از کار خودش، یعنی داره جهاد میکنه به وسیله کار کردن. حالا چند تا حدیث من برای شما میخوام، نمیخوام بحث رو باز کنم، میگم واقعا ما چقدر بحث ها داریم قشنگه. و به من یه وقت نگید که تو دلتون مثلا فلانی گفت آقا چه بحث قشنگی، دیگه مطلب نداره ها. به من فرجه بدید، واقعا با همه بی سوادی من میشینم برای شما راجع به جهاد در ابعاد مختلفش بحث میکنم، ببینید چقدر لذت بخش، چقدر قشنگ. من خیلی مایل بودم 10 جلسه راجع به حسد برای شما صحبت میکردم، واقعا به وجد میمدی، خودم هم به وجد میمدم، چه کلام هایی از معصومین دارد، چقدر زیبا، چه مشکلاتی درمان میشه در پایان این قضیه که اگه این روانشناس های ما، مشاورای ما برن اینا رو بخونن، اینا رو بخونن. چه من به دوستان بعضی از وقتا تاکید میکنم، میگم آقا برید حداقل فهرست موضوعی که ما ائممون راجع به مسائل اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، اعتقادی گفتن، فهرستشو بگید برای دوستان، خیلی مفیده. ببین چه تحولی تو جامعه ایجاد میشه. حالا این دو سه تا حدیث رو من میخونم، دقت بکنید. راجع به جهاد با مال، جهاد با نفس. اول جهاد با نفس، جهاد با مال سپس، بعد از اون جهاد با زبان خودش انسان جهاد کنه. به یه نفر که حرف سرش نمیشه شما نمازشو یاد بدی، این جهاد با زبان. تمام معلمینی که میان اعتقادات درس میدن، دو کلمه عربی درس میدن، قرآن درس میدن، احکام درس میدن، اگر اینها نیتشون رو عصبی نشن، تغییر ندن، بذارن تو ریل خودش راحت بره جلو، تمام مصداق این حدیث امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه معصومین و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اجمعین هستن که با زبانشون دارن جهاد میکنن اگه درست راه برن. اول من یه حدیثی بخونم، این چقدر این حدیث عجیبه. از پیامبر اکرم حضرت فرمودن گرد و غبار در راه خدا با دود جهنم جمع نمی شود. خیلی حرفها، یعنی کسی که رفته تو جبهه جنگ، همین خاک جبهه نشسته رو صورت این، خداوند اینو عذابش نمی کنه، دود جهنم هم سراغش نمیاد، چرا رسه خود جهنم. بعد پیغمبر فرمود این حدیث رو ببینید، از آزردن مجاهدان در راه خدا بپرهیزید، از اذیت کردن مجاهدان در راه خدا بپرهیزید، زیرا خداوند به خاطر آنان به خشم می آید. داشته باشید، من میخوام این مثال روز براتون بزنم، همچنان که به خاطر پیامبران به خشم می آید، یعنی اینا یهو دلشون بشکنه یه چیزی بگن خدا به خشم بیاد، دودمانت برباد هست. حالا میگم یعنی چی. و دعای مجاهدان را اجابت میکند همچنان که دعای پیامبران را به اجابت میرساند. من و شما نشستیم اینجا، کار داریم، زندگی داریم، مراجم واجب نکردن، مقام معظم رهبری هم مدز الله العالی دستوری نفهمودن به عنوان ولی امر و فرماندهی معظم کل قوا، فرمودن هر کی میخواد بره خودش میدونه. خب آقا یه عده‌ای بلند شدن 1000 کیلومتر از اینجا دور شدن، رفتن دارن با وهابیت صهیونیست دارن مبارزه میکنن، میجنگن. حالا اینا یه عده‌ایشون آمدن گردان تشکیل دادن، مثلا یه عده‌ایشون برادران مجاهدین افغانی هستن، از افاغنه هستن، افغانی هم شیعن، آمدن توی ایران تربیت شدن یا از خود افغانستان دارن میرن دفاع از حرمهای ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. من با این گوشام شنیدم، شنیدم شما هم شنیدید. میری مهمانی، میری جایی، طرف الحمدلله وضع خوب، همه چی مشکلی هم شاید نداره، نشسته، اون داره الان تو سوریه میجنگه، بچه 3 سالش اینجا گریه میکنه میگه بابا کجاست، خانومش هم اینجا همسرش در کنارش نیست، داره چه رنجهایی میکشه، اونم داره اونجا دفاع میکنه برای همونی که همه شما میدونید و ما میدونیم. این برگشتن هم چی میکنه؟ اینا چطور بلند میشن این همه راه میرن اونور 1000 کیلومتر میشن که بشینید تو مملکت خودتون؟ اون یکی برمیگرده میگه آخه ماهی 7 میلیون تومان بهشون میدن. یعنی نمک رو رو زخم این خانواده‌ای که اونجا 1000 کیلومتر اونورتر مجاهدش داره میجنگه، این نمک رو میباشه رو زخمه. این کسی رو غیر از خدا نداره. و فقط خدا رو شکر کنید و از خدا بخواید که اگر این حرف رو زدید و حلالیت نطلبیدید، یعنی بلافاصله نرفتید یه کاری برای یکی از این خانواده ها بکنید، یعنی بچه‌شو بغل کنی یه پارک ببری معذرت بخوای، سرتو بزنی به ستون به زمین از این حرف سنگینی که زدی، اگر خیلی خدا دوست داشته باشه تو این دنیا میچلونتت. خدا وقتی کسی رو چلوند تو نمیدونی از کجا داری میخوری. الان نه ها، میذاره سر یه روزی یه جایی میچزونتت میچلونتت، دمار روزگارت در میاد اگه تازه دوست داشته باشه. اگر نه اون وقت شما برو وارد قبر شو، عقربهایی رو میفرسته تو همین قبر به همون زبونی که این حرف رو زدی، دائما زبونت بیاد بیرون بهش نیش بزن و گوشت بدنتو جلو چش تو بخورن توی قبر و برزخ سر جای خودش. اون وقت ببین چه عذابی دنبالش. عزیز من، تو که حال مثل منی، تنبل بیورزه هیچ کاره بدون خاصیت اینجا نشسته، تو هم مثل منی، من خفه خون گرفتم حرف نمیزنم، تو هم دهن تو به من حرف نزن. تو که ارزه نداری، دلشو نداری بری به جنگی، برای چی اونی که رفته داری می جنگه به اون میگه مای 7 میلیون تو هم میگیره؟ تو بیا جدی میگم، من 14 میلیون تومان دارم بهت میدم، یه ما برو سوریه بجن. تو دو برابر بگی من بهت میدم، دولت هم نمیخواد بده، بگی دولت نمیرزه به حساب اون، من میرزم به حساب، دو برابرش من بهت میدم، ببینم یه ما میری سوریه بجنگی، یورو بجنگ. چرا این حرفو میزنی؟ پیغمبر فرمود از آزردن مجاهدین در راه خدا بپرهیزی. تو نشستی دعا نمی کنی، هیچی نمیگی، هیچی نگو، دهانتو ببند، تا وقتی دهانت باز نشده خدا بهات کاری نداره. اگر باز شد زخم زبون زدی، واویلاست واویلاست. اون وقت نذارید من دهانمو باز کنم و بگم چه اتفاقاتی میفته تو خانواده، بیرون خانواده، تازه اگه خدا بخواده، یعنی بخواد اینجا پاکت بکنه. اگرم شما میخوای یه کاری کرده باشی میگی هیچ کاری نمیتونم بکنم، دهانت که کار میکنه. هر روز تو قنوت نماز دعاشون کن، اللهم منصور جیوش الاسلام و المسلمین. من نمیدونم ما چرا اینجوریم. من تو مکه نماز جماعت داشتم میخوندم و داشتم با این گوشام میشنیدم همین خطبای وهابی که امام جماعت مسجد الحرام و مسجد نبوی تو مدینه هستن، قنوت گرفته بود، بعدها هم نوارش سیدیشم وردودم من نگاه میکردم، قنوت گرفته بود، حالا گریه میکرد، با گریهش میگو خدایا ریشه شیعیان رو توی سوریه بکن، ریشه بشار اسد رو بکن، ریشه همه اینا که دارن دفاع از بشار میکنن بکن، این و داعشی های ما رو تو سوریه به پیروزی نهایی برسان. اون داره تو خونه تا نمازش میگه، شیعه ما اینجا نشسته همچی میکنه، 7 میلیون میگیرن میرن اونجا میجنگن. عیداد بیداد. اون اینه که امیرالمومنین علیه السلام اونجا میگه ای کاش 10 تا از شماها رو من بنم در یه قضیه، یه دونه از اینا رو بگیریم. والا اقل دعا که میتونی بکنی در قنوت نمازت، 4 تا صلوات که میتونی برنه بفرستی، صدقه که میتونی برای اینها بدی. ما چه نشستیم واقعا؟ خب بشین کارا رو انجام بده. میتونی این کارا رو بکنی، بکنین کارا رو. دعا دیگه نمیتونی بکنی براشون؟ دعا که میتونی بکنی برای سلامتیشون، برای نصرتشون، برای نابودی دشمنانشون، دائما دعا کن. و خدا رو و من خدا رو شاهد میگیرم که اگر چنانچه دعای ادعی نبود، اگر دعای ادعی نبود، واقعا نابودی اینها در موسل و حلب و جاهای دیگه با اون حمایتی که آمریکایی‌ها دارن میکنن از اینها اصلا، و پول وهابی‌ها شما حسابشو بکن، میگه تا حالا میلیاردها دلار عربستان فقط پول داده برای داعش، میلیاردها دلار. اینا حلب رو از دست بدن، موسل رو از دست بدن، عراق از دستشون بره، انقریب انشالله سوریه هم آزاد بشه و انشالله خدا اللهم مشغل ظالمین به ظالمین بشه انشالله، وجعلنا سالمین بینهم بشه. اینا شما خیال کردی که چی؟ اینا همه رو میگرفتن میره با این حمایت. اینا مال اون دعاهاست. بعد پیغمبر فرمودن که از امیرالمومنین سلام الله علیه، بله دو حدیث پیغمبر رو من خوندم، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که همون وصیت معروف، الله الله، شما بگید چی؟ فالسلام، الله الله فالجهاد، خدا را خدا را در جهاد کردن. اینجا ببینید حضرت چقدر قشنگ بیان میفهمند. ادامه روایت، خدا را خدا را در جهاد کردن با مالها، با مالتون و جانها و زبانهایتان در راه خدا، در راه خدا جهاد کنید، با زبونتون دفاع کنید. تو فامیل نشستن اومده میگه 7 میلیون میده فلان اینا، میتونید مجلس رو ترک کن، میتونید بهش حرف حالی کنی، بهش حرف کنی آقا چنین نیست، تو راست میگی، بیا من 15 میلیون میدم برو. یه وقتایی بعد دوتا دریوری همچین، نه این که غیر شرعی باشه، دریوری که در قاموس شرع هست، حالا زیاد چیز همینی، باید یه وقت آدم بهشون هم بگه. الان شما اینجا نشستی، مرزداران جمهوری اسلامی اصلا توی کوهستان‌هایی که موجود زنده شاید نباشی، اینا دارن مرزداری میدن. من و شما که نمی‌بینیمشون، که تلویزیون یه وقتی خود تلویزیون میگه ما نمیتونیم بریم، با هلیکوپتر فیلم بردار میره اونجا، از اینا فیلم میگیره بیچاره‌ها. پاسگاهایی که مرزی اونجا گذاشتن تو سرما تو گرما، من یادمه در زمان جنگ ما بعضی از بچه‌هامون نون و آب بهشون نرسیده بود، تمام وقتی بعد 2-3 شب رفتن تونستن برن سر قله پیدا کنن، همه منجمد شده بودن، تماما منجمد شده بود مرزداران. اما خدا داره اینها رو میبینه. تو این زیردریایی ها یک ماه طرف تو این زیردریایی زیر آبه برای حراست از مرزهای آبی کشور، تو هم نشستی اینجا اینو خیالت نی؟ توی کشتی ها 3 ماه زن و بچهشو نمیبینه، توی این کشتی های ناو های جنگی و و و. حالا شما میدونی این حدیثو میخوام برای اونها بخونم، من نمیبینم، تو هم نمیبینی، ولی خدا کور نیست، خداوند خبیر و بصیر. ببینید حدیثو ببینید، پیغمبر فرمود نماز مرزبانان، همون نمازی که تو اون خاکا خونده میشه، رو به قبله زودم خونده میشه که وقتی این مثلا مشکلی پیش نیاد، پیغمبر میفهمد نماز مرزبانان با 500 نماز برابری میکنه. یه نماز عصرش 500 تا نماز عصر من و تو. اگه من تو نماز درست، پیغمبر میگه نماز درست داره میفهمد، 500 تا نماز مغرب، 500 تا نماز عشا، 500 تا نماز صبح، 500 تا نماز عصر. اینجوریه، اینا دست اینا رو خدا میبینه، خدا که کور و کر که نیست، علیاذ بالله، اینا رو داره خدای تعالی میبینه. حالا هر که هر حرف مفتی میخواد بزنه بره بزنه، تو هر مقامی هم که هست بره بزن، بره بزن، ولی خداوند متعال اینها رو داره میبینه و ارزش اینها رو میدونه که چقدر هست، خودش برای کار اینها ارزش قرار داده و به موقعش عوض کار اینها رو به اینها برخواهد گردون. اون زمانی که من و شما دست حیرت به دهان داریم، انگشت حیرت به دهان، و ما تو معبودیم که اینا چه کار مگه کردن که اینجوری دارن داخل بهش میشن. پس جهاد فقط به جان نیست، بلکه به مال، به علم، به کار، به همسرداری، پدر مادرداری، بچه داری و و و چیزایی که گفتیم. البته جهاد با جان افضل از همه اینهاست. انشالله ادامه سیر پیامبر رو در بحث معراج دنبال میکنیم تو جلسات آینده به شرط حیات. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.